ساعت 17 به وقت ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ترکیه قصد ندارد معاون پیشین رئیس جمهوری عراق را به این کشور بازگرداند. جاری شدن سیل در پاکستان نزدیک به 80 نفر را کشت. یک فرمانده پلیس از صدور حکم اعدام 11 قاچاقچی مواد مخدر خبر داد. سلام بر شما، من وحید پور استاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید ترکیه قصد ندارد طارق الهاشمی معاون پیشین رئیس جمهوری عراق را به این کشور بازگرداند. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در کنفرانسی خبری گفته است آقای هاشمی که تا هر زمان که بخواهد میتواند در آن کشور بماند. طارق الهاشمی معاون پیشین رئیس جمهوری عراق و داماد وی احمد قحطان روز یکشنبه 19 شهریور ماه در محاکمه غیابی که در عراق برگزار شد به اتهام دست داشتن در دو فقره قتل و دست داشتن در پشت پرده انفجارهای عراق به اعدام محکوم شدند. آقای هاشمی حکم دادگاه را شرم‌آور و دارای انگیزه های سیاسی توصیف کرده بود. طارق الهاشمی اوایل سال جاری و پس از صدور حکم بازداشتش به اقلیم کردستان عراق و پس از آن به قطر و ترکیه پناه برد. مقام های پاکستانی میگویند نزدیک به 80 نفر از روز شنبه تاکنون بر اثر جاری شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در این کشور کشته شدند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بارش شدید باران تا فردا چهارشنبه ادامه خواهند داشت که می‌تواند تعداد قربانیان و میزان خسارت‌ها را افزایش دهد. بیشترین آسیب‌های ناشی از جاری شدن سیل متوجه مناطق خیبر پشتونخوا و کشمیر شده است. به گزارش خبرگزاری ها در ایالت پنجاب پاکستان وضعیت اضطراری اعلام شده است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از صدور حکم اعدام برای 11 نفر که او آنها را عناصر اصلی تولید، تهیه و قاچاق مواد مخدر صنعتی می‌خواند خبر داد. به گفته علی معیدی این احکام در 24 ساعت گذشته در دادستانی صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا این افراد سال گذشته در شناسایی چند باند در تهران دستگیر شده بودند و به کار تولید، تهیه و قاچاق مواد مخدر شیشه اشتغال داشتند. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه شنونده مجله هفتگی کارنامه خواهید بود، کاری از همکارم کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به حوادث ضمن کار در ایران اختصاص دارد. اما نخست خبرها از همکارم شیرین فامیلی.
محمد مهدی رهبری املشی، نماینده رودسر و املش در مجلس، نسبت به بیکاری 65 هزار خانواده چایکار هشدار داد و گفت وضعیت چای در حال رکود است. به گزارش سایت آفتاب، وی اشاره کرد که در صورت بیکاری این خانواده ها دولت باید 6 تا 7 هزار میلیارد تومان بدهد تا این عده بر سر کار بروند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حدود 200 تن از بازنشستگان کارخانه ریسندگی خاور رشت در مقابل استانداری گیلان تجمع و به بی‌توجهی مسئولان به وضعیتشان اعتراض کردند. بر اساس این گزارش حدود 2 میلیارد تومان مطالبات موفقه این بازنشستگان پرداخت نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که شریف ساعت پناه و مظفر صالح‌نیا از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری قرار است دوباره در روز 15 مهر سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی سنندج محاکمه شوند. به نوشته سایت اتحاد، این دو فعال کارگری دی ماه سال گذشته بازداشت و پس از محاکمه به 7 ماه زندان محکوم شدند، اما در حالی که این حکم به اجرا در نیامده است بار دیگر برای محاکمه احضار شدند. ناصر نظرزاده رئیس نظام صنفی کشاورزان دسفول گفت صندوق بیمه تأمین اجتماعی دیگر هیچ گونه تعهدی به کشاورزان ندارد و این حمایت برداشته شده و موجب اعتراض کشاورزان شده است. او با اعلام این موضوع به خبرگزاری ایسنا گفت بیمه تامین اجتماعی تنها کمک مستقیم دولت به کشاورزان بود که از حدود 3 هفته پیش لغو شده است. شبکه تلویزیونی یورونیوز گزارش داد که حداقل 15,000 کشاورز یونانی در شهر تسالونیکی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور تظاهرات کردند. بر اساس این گزارش، آنها علیه طرح کاهش بودجه عمومی شعار دادند. اعتصاب مهمانداران شرکت هواپیمایی لوفتانزا در آلمان به نتیجه رسید و نمایندگان آنان و مسئولان این شرکت با توقف اعتصاب و آغاز مذاکرات بر سر افزایش حقوق‌ها و بهبود شرایط شغلی کارمندان موافقت کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، سخنگوی اتحادیه مهمانداران گفت پیشنویس یک موافقت‌نامه برای مذاکره در مورد حقوق کارمندان تهیه شده و به امضای طرفین رسیده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مرگ یک کارگر 16 ساله در تهران بر اثر ریزش آوار، برق گرفتگی 2 کارگر در بردخون در استان بوشهر، کشته شدن 3 کارگر بخش گازرسانی شرکت ایران خودرو بر اثر نشت گاز و سوختگی شدید 2 کارگر در آتش سوزی کارخانه مشهد نخ از جمله اخباری هستند که در هفته‌های اخیر در برخی از رسانه‌ها منتشر شده‌اند. این اخبار نشان می‌دهند حوادث ضمن کار در همه بخش‌های صنعتی ایران روی دادند و در اکثر موارد منجر به فوت و درگذشت کارگری و یا چند کارگر شدند. البته برخی از حوادث ضمن کار تلفات بسیار بیشتر و 2 رقمی به دنبال داشتند. از جمله می‌توان به انفجار در معدن باب نیزوی کرمان با 12 کشته در سال 84، انفجار در کارخانه مواد شیمیایی در عراق با 30 کشته در سال 87 و انفجار در کارخانه فولاد القدیر یزد با 17 کشته در سال گذشته اشاره کرد. این حوادث در شرایطی روی دادند که به گزارش خبرگزاری ایلنا و همچنین خانواده‌های کشته شدگان اصول ایمنی کار در این واحدها رعایت نمی‌شدند. مادر یکی از کارگران کشته شده در معدن بابنیزو که مسئولیت نظارت بر ایمنی این معدن را بر عهده داشت به تلویزیون پیوند کارگری گفته است:
پسر ما رفته بود خود بینا گفته با این چا باز داد گفته نشما میخواش اون از این کار خالی کنه بعد ما رفت بزور فرستاد پایین امر اونا کویش شد گفته تعلی هوا خاموش شما هوا چاتون هوا نداره بچا مرمت با این گاز رسالین تو چا اینا میمیرن بهشون 100 بار تذکر داده کارگران قسم خوردن گفتن ما خود رو به چشم خود مشهور بودیم میدیدیم که داد نیزده میگفته شما براتون فقط زوال مهمه دیگه جور بچه و مردم نیست.
در ارتباط با آماری که در مورد حوادث ضمن کار منتشر شده اند، خبرگزاری ایلنا در خرداد سال جاری نوشت تا پایان آذر ماه سال گذشته بیش از 15,000 تن از بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی در حوادث ناشی از کار دچار آسیب دیدگی شدند. محمد صفوی، فعال کارگری مقیم کانادا، با اشاره به افزایش آمار حوادث ضمن کار در ایران می افزاید:
حتی از محیط‌هایی که قبلاً بسیار امن بودند از لحاظ بهداشت و ایمنی مثل صنعت نفت که یه تاریخ 134 ساله داره و واقعاً حوادث شغلی توی اونا کم بود، توی 2-3 سال گذشته میزان آتش سوزی‌ها در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حد زیادی رسیده و کارگران زیادی به خصوص تو سال گذشته و سال قبل از اون جان خودشون رو از دست دادن و بسیاری هم دچار به جراحات و زخم‌هایی شدن که هنوز خوب نشدن.
احمد بخرت‌تب، عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران مقیم فرانسه، میگوید:
طبق آمار امور بین المللی سازمان پزشکی قانونی، بیشترین آمارهای کشتار در رابطه با حوادث ناشی از کار، یکی بر اثر سقوط از بلندی ساختمانه، دوم برق گرفتگی و انفجار و سوختگی است، سوم ریزش خاک و سقوط جسم سخت روی کارگرانه.
دلایل افزایش تعداد این حوادث چیستند؟ آقای صفوی اولین دلیل را دنبال کردن سیاست‌های خصوصی سازی و بر اساس نسخه تجویز شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در راستای سود هرچه بیشتر می‌داند. سیاستی که به گفته او از طریق سرداران سپاه پیش برده می‌شود.
سیاست‌های کلاً کلان و یکسونگر اقتصادی رژیم طوری بوده که تلاشش این بوده که هر روز نیروی کار رو ارزون‌تر بکنه و متعاقب اون حقوق و مزایای دستمزد کارگران به شدت سقوط بکنه. دومین چیز واقعا تمام نهادهایی که در ایران هستش، از آموزش و پرورش تا نهاد کار و غیره، همه اینها داره به صورت یک سیستم امنیتی نظامی داره میشه و در نتیجه محیط کار ما تبدیل شده به یک محیط‌های نظامی گونه. مدیرانی که میتونستن کمک بکنن به بهبود شرایط کار کنار رفتن و در جای اون سرداران سپاهی اومدن که تخصصی در اداره امور یک شرکت یا تأسیسات نفتی ندارن و در اساس پیمانکاری ها رو در دست خودشون گرفتن که اساسا تجربه‌ای در حوزه‌های بهداشت و ایمنی ندارن و در نتیجه اهمیتی هم نمیدن که فاز شماره 3 پالایشگاه که میخواد درست بشه فرزند در آبادان چقدر مسائل ایمنی به بهداشتی توش رعایت بشه.
این فعال کارگری همچنین به دلایل دیگری اشاره میکند، مانند نادیده گرفتن و یا حذف قوانین حمایتی برای کارگران در قانون کار، نبود تشکل‌های قدرتمند کارگری، نبود آموزش ایمنی برای کارگران و همچنین کافی نبودن بازرسان کار. احمد بخرتب با اشاره به آنچه کالا محسوب شدن نیروی کار در نظام سرمایه‌داری مینامد اضافه می‌کند:
اون چیزی که برای کارفرمایان متأسفانه بیش از هر چیز قابل اهمیت، سودافزایی سرمایه هست، نه ایجاد حفاظت امنیتی برای کارگرها. چون اگه چنانچه بخوان برای کارگرها حفاظت امنیتی ایجاد بکنن، بنابراین از سودشون کاسته میشه، باید هزینه بدن.
در کنار این دلایل، علی اکبر ایوازی عضو هیئت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار تهران به فقدان امنیت شغلی ناشی از قراردادهای موقت به عنوان یکی از عوامل حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی اشاره کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت آمار حوادث شغلی نشان می‌دهد که نداشتن تمرکز لازم احتمال بروز خطر برای کارگران با قراردادهای موقت را بیشتر می‌کند. طبق قانون کار، وظیفه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی کار برای جلوگیری از وقوع حوادث ضمن کار است. اما تشکل‌های کارگری می‌گویند این وزارتخانه در این کار کوتاهی می‌کند. احمد بخرتب می‌گوید
در بعضی از واحدهای تولیدی در ایران از کارگرها امضا می‌گیرند که امضا بکنند چنانچه حادثه‌ای در درون واحد تولیدی، در درون کارگاه، در درون کارخونه صورت بگیره، مقصر خود کارگر هست.
اما کارگران برای برخورداری از ضریب ایمنی بالا در محیط کار خود به چه عواملی نیازمندند؟ محمد صفوی، فعال کارگری:
یکی قوانین حمایتی و پوششی هستش، یکی به خود تشکلات کارگری هستش که به کارگران مرتبا آموزش میده، و یکی خود مدیریت کارخونه ها و صنایع هستن که موظفن، دولت یا قوانین اونا را موظف میکنه که به کارگران مرتبا آموزش بدن. ولی اگر برگردیم به ایران نگاه کنیم، میبینیم توی تمام این جنبه ها کارگران ما فاقد اون هستن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از کارگران شرکت گاز گیلان در نامه‌ای نوشته است که پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، قوانین کار به طور مستمر توسط پیمانکاران شرکت گاز نقض می‌شود و از جمله حتی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به کارگران پیمانکار پرداخت نمی‌شود. به نوشته این کارگر، سنوات و بازخرید مرخصی و پاداش و برخی مزایای دیگر کارگران در پایان قرارداد توسط پیمانکار پرداخت نمی شود. پیش از اینکه به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 130 قانون کار میگوید کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسلامی اقدام کنند. شما می توانید نظرها و پیامهای خود را در مورد مشکلات خود و همچنین برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.